Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. در پایان فصل ششم که متعلق بود به احوال متعلق به صورت و بود، اشکالی از مرحوم خواجه طوسی رضوان الله علیه ذکر شد که مرحوم خواجه اون اشکال را در ضمن اشکالات دیگر برای بعضی از معاصرانش که خسرو شاهی است فرستاده. مرحوم صدر المصلحین برخی از این اشکالات را در اون مجلدات دیگر اسفار نقل کرده که مرحوم خواجه مخصوصا در بحث نفس این سوالات را در یه رساله تنظیم کرد برای حکیم معاصرش خسرو شاهی فرستاده. اون آقا هم جوابهایی دادن، بعضی از جوابها قانع کننده بود، بعضی قانع کننده نبود. یکی از اون سوال ها همین جریان حرکت و سرعت و بطء و زمان است. مرحوم خواجه که این سوال را به اون آقای خسرو شاهی ارائه کردن، صدر متعلهی می فهمون که ما تا کنون جوابی از این شبهه نیافتیم، کسی از این شبهه پاسخ ندادن. اون خسرو شاهی رو میگن شاگرد فخر رازی بود و احتمال این که مثلا مرحوم خواجه بواسطه شاگرد فخر رازی باشه تو کلمات بعضی از آیون هست، تا که این احتمال بعید به نظر میرسد. مرحوم خواجه بواسطه شاگرد ابوالعباس لوکری است که ابوالعباس لوکری شاگرد بهمنیار است که بهمنیار شاگرد شیخ الری است و مرحوم خواجه تفکر مشائی را مأمول مبانیشون هم اون تفکر مشائی است که از راه ابوالعباس لوکری و بهمنیار به شیخ الرئیس میرسه. بهرهایی که جناب خواجه از شیخ اشراق برد اون باید جداگان بحث بشه. مرحوم خواجه تألیفش، تدریسش، مباحثاتش، مذاکراتش رو هم اون حکمت مشائی بود و بخشی هم در حکمت اشراق. این حکمت اشراق را که به تصحیح مرحوم آشا اسدالله یزدی چاپ شده است، همین شرح حکمت اشراق معروف، این اونطوری که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن و همچنین مرحوم حکیم الهی قمشی فرمودن، اینا تقریر درس مرحوم خواجه است. مرحوم خواجه متن حکمت اشراق را تدریس میکرد و عده‌ای در محضر ایشون شرکت میکردند. قصف که از مقرران خوشدر که محضر مرحوم خواجه بود این را تقریر کرده و خلاصه تقریر درس خواجه طوسی شده شرح حکمت اشراق که مرحوم حکیم مرحوم صدر المصلحین رو این تعلیقاتی داره. و این حکمت اشراقی که چاپ شده مرحوم استاد الهی قمشی فرمودن که این با تصحیح شیخ در استاد مرحوم آشا اسدالله یزدی چاپ شده. این آشا اسدالله یزدی همان است که در همین مقدمه این صفحه اول شرح حکمت اشراق اونجا بیانش هست که تراب اقدام طلاب علوم یا اقل خدمت العلم اسدالله یزدی و قبر شریفیشون هم مثل قبر مرحوم آقا بزرگ حکیم خراسانی در همون ضلع جنوب شرقی کوهسنگی مشهد است. اونجا یه امامزادهی دارد، به حرمت اون امامزاده، احترام و امامزاده، این چند تا حکیم اونجا دفنند در ضلع جنوب شرقی کوهسنگی مشهد. مرحوم آی الهی قمشه‌ای میفرمودن حکمت مشا را ما پیش مرحوم بزرگ حکیم خراسانی میخوندیم و حکمت اشراق را پیش مرحوم آشا اسدالله یزدی. اینها یکیشون مدرس فلسفه اشراق بودن، یکی مدرس فلسفه مشا. مرحوم خواجه اونسش با حکمای مشا بود غالبا و بخشی هم به حکما اشراق بود و از افکار فخر رازی به اینها بعید بود متأثر بشه. مرحوم صدر المصلحین در این صفحه 200 جلد 3 اسفار پاسخ ارائه میکنه. البته پاسخ برابر با همون مبنای معروف حکماست. ببینیم راه نهایی همین است که اینجا ذکر شده یا راه نهایی در پاسخ مرحوم خواجه مطلب دیگری است که برابر حکمت متعالیه در جاهای دیگر است فرامد. خلاصه اشکال که در نوبت قبل خونده شد این بود که هیچ حرکتی نیست مگر اینکه با حد معینی از سرعت و بعد یافت می شود. دیگه مطلب و سرعت و بعد بدون زمان حاصل نخواهد شد، بلکه اینکه اگر طی مسافت در زمان کم باشد میشه سریع، طی مسافت در زمان زیاد باشه میشه بطی. پس سرعت و بعد بی زمان نخواهد، پس لا حرکت الا به سرعت و بعد، لا سرعت و لا بعد الا به زمان، پس لا حرکت الا به زمان، یعنی الحرکتو متوقفتون علی الزمان. از طرفی گفته می شود حرکت معین باعث پیدایش زمان است، پس لا زمان الا بالحرکه، یعنی از زمانو متوقفون علی الحرکه، نتیجه می شود که از زمانو متوقفون علی الحرکت المتوقفت علی الزمان، پس نتیجه آن است که الحرکتو متوقفتون علی الحرکه، از زمانو متوقفون علی الزمان، این همون دور است. و بازگشت دور هم به اجتماع نقیزن است، وگرنه دور ذاتاً محال نیست. بداهت بطلان دور غیر از اولی بودن بطلان دور است. دور ذاتاً محال نیست، دور چون اجتماع نقیزن را در بردارد محال است. اگه گفتیم الف علت باست و با علت الف است، این ذاتاً محال نیست، این قابل استدلال است، قابل سوال است که چرا هم چرا باطل است که الف علت با باشد و با علت الف؟ جوابش این است که معناش این است که اون وقتی که الف نیست الف باشد. وقتی به اینجا رسیدیم تمام کلام، یعنی اشتباه نقضیم میشه، برای اینکه الف که علت باست و با علت الف است، پس الف قبل از اینکه موجود بشود باید موجود باشد و با را بیافریند تا با الف را بیافریند. بازگشت دور چون به اجتماع نقیزین است، به اجتماع نقیزین ذاتاً مستحیل است، از این جهت دور ماست. خب این خلاصه اشکال مرحوم خواجه. بعد فهمودن که اگر شما بخواهید این دور را نظیر اون دوری که بین حیولا و صورت است جواب بدید، اونجا پاسخ داده شد و اون پاسخ اینجا نیست، برای اینکه اونجا گفتن با تعدد حیثیت دور مرتفع است، برای اینکه صورت و ما علت است و هذه الصوره معدود، یعنی صورت و ما علت للماده و الماده مشخصتون لهذه الصوره، پس اون چرا که باعث پیدایش ماده است اصل و صوره، صورت و ما صورت من حیث است بدون تشخص، و اون چه که متوقف بر ماده و هیولای اولاست حاضه صورت است، یعنی صورت متشخصه. پس المتوقف و غیر المتوقف، غیر المتوقف غیر المتوقف، دیگه دور در کار نیست. از صوره من حیثیه علتون للما هیولا و الهیولا علتون له تشخص صوره، که همان است گفتن هیولا در بقا محتاج صورت، تشخص که از صورت را گرفتار. در اونجا اشکالی شده است به اینکه چگونه صورت ما مبصورت مبهمه علت است. اونجا گفتن که از دو جهت محذوری ندارد، اینکه این صورت با علت حقیقی نیست، شریک در علت است و این شرکتن خفیفت معن است، خفیف معن است، و از طرف این دیگر هیولا مرز بین وجود عدم است، در نهایت ابهام است. صورت ما بخواهد شریکت العله باشد برای هیولایی که در حد ذل است و مرز بین ظلمت و نور است و در محدوده پایانی هستی است، این آسان است. مرحوم خواجه فرمایشون است که این حرف بر فرض تمامیتش در اونجا قابل قبول هست، اما اینجا نمی شود گفت به این که صورت و حرکت ما این علت زمان است، چون اگر حرکت ما علت زمان باشد هر حرکتی باید علت زمان باشد، در حالی که شما حرکت فلک را علت زمان میدونید، زمان را مستند و حرکت سپهر میدونید، نه هر حرکتی. پس معلوم میشه حرکت خاصه است که علت زمان است، نه حرکت من حیث و هی حرکت. پس اون جوابی که اونجا داده شد اینجا داد. مرحوم صدر متعلقیم پرماد به اینکه ما پاسخی از این اشکال ندید و اون چی که فعلا به ذهن ما میرسد این در جواب این است که اون چی که به عنوان پاسخ به ذهن ما میاد این است که جریان حرکت و زمان اینا از عوارض تحلیلی همان. وقتی از عوارض تحلیلی شدن اون توقف و علیتش هم در مدار تحلیل است. بیان و ذالک این است که عوارض یعنی چیزی که عارض چیز دیگر می شود، این گاهی در ظرف وجود است، گاهی در ظرف تحلیل ذهنی، گاهی عوارض الوجود داریم، گاهی عوارض الماهیه. اینها وجود و امثال وجود جز عوارض ماهیت هم و کمیات و کیفیات و اینها جز عوارض وجود هم. معنای عوارض تحلیلی آن است که اون چه که در خارج موجود است یک شیء است، واحد است، حقیقت هم. و همین شیئی که در خارج موجود است و به واحد حقیقی است، وقتی به ذهن آمده است با تحلیل عقلی و تجزیه ذهنی به دو امر منحل می شود. وقتی به دو امر منحل شد یکی عارض دیگری می شود. پس اینها در ظرف خارج هیچ علیتی، توقفی، تولیدی، امثال ذالکی در کار نیست. در ظرف خارج یک، در ظرف ذهن به دو امر منحل می شود. وقتی به دو امر منحل شدن با دو تا اعتبار هم همراه هم. وقتی با دو اعتبار همراه بودن یکی عارض دیگری می تواند باشد. جریان وجود و ماهیت همینطور است. در خارج وقتی ما بگم از شجر و موجودون، این طور نیست که یک شجری داشته باشیم، یک وجودی داشته باشیم و یکی محمول دیگری باشد، یکی موضوع دیگری باشد. یه واقعیت خارجیه و واحد حقیقی است که از اون وقتی به ذهن آمد ما یه موضوع انتظام میکنیم به نام شجر و یه محمول انتظام میکنیم به نام موجود، بگیم از شجر و موجودون. پس در ظرف خارج که ظرف واقعیت و عینیت است، عروضی در کار نیست، عارض و معروضی هم نیست، توقفی هم در کار نیست. هیچ کدام متوقف بر دیگری نیستن، هیچ کدام عامل تولیدی دیگری هم نیست. وقتی به ذهن آمدن، در تحلیل ذهن شدن، دو تا وجود قضیه دار آمدن، یکی میشه موضوع، یکی میشه محمول. محمول عارض موضوع است، میگیم از شجر و موجود. در حالی که در خارج وجود اصل است و ماهیت به تبع اوست. خب شما در جریان از شجر و موجودان حساب وجود و ماهیت را چگونه بررسی کردید؟ در اونجا هم همینطور است. یه وجودی است اصل، یه ماهیتی است فرع، که این ماهیت به تبع وجود موجود می شود و متوقف بر وجود است. لولا الوجود ما شجریتی نداریم. پس اشجریتو متوقفتون علال وجود و وجود با تحقق خودش منشأ انتزاع برای معنای شجریت می شود. وقتی به تحلیل ذهن می آید ماهیت می شود موضوع، و این که گفته شد به کسرت الموضوع قد تکسر که مرا حکیم سبزواری دارد، موضوع یعنی ماهیت. زیرا در مسئله ذهن وقتی قضیه می سازیم احکام عوض می شود، ذهن با ماهیت معنوستر است. به کسرت الموضوع قد تکسرا، یعنی قد تکسرا الوجود، موضوع متعدد است. برای اینکه ما میگیم شجر موجود، الارض موجود، الانسان موجود، تا برسیم به نظر خاص اوحدی که همه این قضایا نظیر آینه منکوس و معکوس بود که ما نگه می داشتیم. این همه از باب عکس الحمل است. نباید بگویم از شجر و موجودون، باید بگویم الوجود و قد تعینه به شجریه. نباید بگیم الحجر و موجودون، بل بگیم الوجود و قد تعینه به الحجریه مانندون. همه اینا عکس الحمله، یعنی الوجود و انسانون، نه الانسان و موجودون. این مال آخرای امره که انسان وقتی بزرگ شد میفهمد آینه رو به عکس نگه داشت و به عکس میدی. نظیر این درختی که ما تو کنار استخر میبینیم، با منکوسن میبینیم، بعد وقتی بزرگ شدیم بهم میگن چجور نگه بداریم. خب بنابراین ما مادامی که در همون در حد اوساط زندگی میکنیم، وزان وجود و ماهیت را بدون دور قبول میکنیم، در حالی که عند تحلیل اونی که مقدم بود میشه مؤخر، اونی که مؤخر بود میشه مقدم. عند تحلیل ما یه قضیه داریم، سلطان قضیه، موضوع قضیه است. میگیم اشجر و موجود و وجود را محمول او میدونیم، عارض او میدونیم، در حالی که سلطان حقیقت وجود است و وجود اگر نبود شجریتی انتزاع نمیشد. همونطوری که در مسئله وجود و ماهیت اینجور است و همچنین در مسئله جنس و فصل اینطور است، در مسئله حرکت و زمان هم همینطور است. جنس و فصل که ابهام جنسن حسب کون خدا از کونه دائر بین ذات است، جنس مبهم است به تحصلش در ضمن فصول است. در خارج حیوانیت و ناطقیت یعنی جنس و فصل با هم است. اگر سوال بکنن حیوان کو، میگیم همین است. بپرسن انسان ناطق کو، میگیم همین است. هازا حیوان و هازا ناطقون، هازا جوهرون، جسمون، حساس و متحرکون به ارادت ناطقون، همه را به همین هازا اشاره میکنیم و اسنادش هم حقیقی است. اینطور نیست که یه گوشش حیات باشد یه گوشش ناطقیت باشد، اینطور نیست. این زید به تمامه حیون، این زید به تمامه ناطقون. اینطور نیست که حیاتش یه گوشه باشد ناطقیتش گوشه دیگه باشد. پس جنس فصل اینطور است، در حالی که در فصل هم محصل جنس است و جنس به فصل متحصل می شود و در خارج در تحلیل ذهن یکی عارضه دیگری است. این عارضه خاص اون است، اون عارضه عام این است، هر کدام هم دیگری هند می شود و روانند. پس ما از این نمونه ها زیاد داریم که در ظرف خارج یه واقعیتن و در ظرف تحلیل ذهن یکی مقدم است و دیگری متأخر. با اینکه در ظرف خارج یه واقعیتن، یکی بالاصاله محقق است، دیگری بالتبعه. اینجا هم همینطور است. ما بگوییم حرکت بالاصاله باعث پیدایش زمان است و زمان متقوم بالحرکت است، گرچه حرکت در خارج لا تتحقق الا بالزمان. پس در ظرف خارج هیچ محذوری نیست تا شما بگید کدوم علت از کدوم معلول، چون در ظرف خارج واقعیت است. فقط مفهومن متعددن، دو تا مفهوم است که بر مستاق واحد منطبق است بلا کسرته. در تحلیل ذهنی حرکت مشخص باعث پیدایش زمان، حرکت باعث پیدایش زمان. اینطور جان. حالا در خلال ممکن است توضیحاتی که مربوط به کتاب باشد ارائه بشه، لکن یه مطلب در این است که چرا مرحوم خواجه رضوان را علی تبعید مسافت کردن، راه رو طولانی کردن. یک مطلب در این است که آیا مرحوم صدر متعلهین جوابش تلفیقی از مبانی مشاع است و مبنا خودش، و چرا جواب نهایی رو اینجا بازگو نکردن، یا نه جواب نهایی چیزی دیگر است، اصلا این جواب اسکاتی است. اما اونچه که به تبعید مسافت مرحوم خواجه برمیگردن، اون این است که همه محظورات دو رو توقف دو جانبه و امثال زالک در این حد میانه هست. شما قبل از اینکه به زمان برسید در خود سرعت و بعد همه محظورات هست دیگر. لا حرکت الا به سرعه و بعد، لا سرعت و لا بعد الا به حرکت. حالا چرا به زمان میرسید که ملواسته بگید؟ شما گفتید به اینکه هیچ حرکتی نیست مگر به سرعت و بعد. سرعت و بعد هم که الا بلا بود به زمان منتکی است، پس لا حرکت الا به سرعه بود، لا سرعت ولا بود الا به زمان، فلا حرکت الا به زمان. خب قبل از اینکه به اونجا برسید همینجا محضور دارد دیگه. مگه سرعت و بود بدون حرکت حاصل میشه؟ چون که هیچ حرکتی بدون سرعت و بود نیست، هیچ سرعت و بودی هم بدون حرکت نیست. همینجا شما مبتلا به دورید. مطلب دیگر این که رو مبنای مرحوم صدر متعدهین که هر حرکتی آمد پیدایش زمان است، اون نقد مرحوم خواجه از ریشه منتفی است. این گفتن که چرا شما حرکت معین رو گفتید عامل زمان است، اون حرکت فلکه؟ ایشون جواب میگه نه، هر حرکتی عامل زمان است. شما یه زمان عام دارید، زمان و ما در قبالش حرکت و ماست. از منه خاصه دارید، در قبالش حرکت ما خاص خاص است. هر حرکتی عامل پیدایش زمان. اگه گفتید هاز از زمان، سببش این هست. این هاز حرکت خاصه سبب هاز از زمان است. و این حرکت بدون این زمان نیست، نه متوقف بر این زمانه. خیلی فرق است. شی با عوارض مشخصه است. شما نباید بگید اینکه چون حرکت بدون زمان نیست پس متوقف بر زمان است. نه خیر، حتما همراهی دارد. این حرکت چون علت زمان است معلول خود را به دنبال دارد. لا حرکت الا ما از زمان، نه الا به زمان. چون که لا علت الا ما المعلول، نه بالمعلول. خب فتحصل هر حرکتی عامل زمان است. ما که بساط مشا رو اینجا فهم نکردیم که ما بگوییم زمان ما فقط از حرکت سفر برمیخیده. اونها هم برای تنظیم جامعه، هم بشر، جامعه انسانی هم برای تنظیم کاراش یه حرکتی را معیار قرار داده، یه زمان را معیار قرار داده که کارهای اجتماعیش تنظیم بکنه، که چه ساعتی این در طلوع، این در غروب، این در زوال کار تنظیم بکنه. وگرنه هیچ حرکتی تو عالم نیست مگر که زمان خاص خودش داره. اگر فلکی باشد زمان خاص خودش داره. اگر او رخت بربست، حرکت وضعی و انتقالی زمان، حرکت زمین حرکت خاص خودشون داره. زمین حرکت خاص خودش داره، هر کوکبی حرکت خاص خودش داره. کلون فی فلکه یسبحون، برای هر کدامی هم که سباحتی دارن، شنایی دارن، زمانی هست. و انسان که حرکت میکنه زمان داره، این گیاهان که حرکت میکنه زمان خاص خودشون داره. پس حرکت ما علت است لزمان ما، هاذه الحرکه علت است لهذا الزمان. اینکه گفتید لا حرکت الا به سرعت و البعد باید اصلاح بشه، لا حرکت الا مع سرعت و البعد. این گفتید لا سرعت و لا بعد الا به زمان، این درست است. این با و مع رو باید فرق بذارید، که کجا بگید با، کجا بگید مع. سرعت و بعد با زمان است، بگید درسته. اما نگید به اینکه هیچ حرکتی نیست الا به سرعت و بعد، ولا سرعت ولا بعد الا به زمان، فلا حرکت الا به زمان. نه خیر، لا حرکت الا ما حد من سرعت و بعد. چی گفته حرکت متوقف بر سرعت است؟ حرکت سرعت ساز است، بعد ساز است. هیچ میوه نیست مگر یه طعمی داره، با طعم یافت میشود، خودش طعم ساز است. نه اینکه هیچ میوه یافت نمیشود مگر متوقفاً علی طعم. خب هیچ میوه‌ای نمیشه مگه شکلی داره، رنگی داره، مقداری داره، مزه‌ای داره، اما خودش ساخته. هیچ اثری نیست مگر با حلاوت، ولی حلاوت خودش ساخته. این عرض ذاتیه. عرض ذاتی معروض، معروض رها نمی کند. اون معروض بدون این نیست، یعنی مع اینه، نه به این. با این یافت می شود، بله با این یافت می شود، اما خودش ساخته. خب بنابراین هیچ حرکتی نیست مگر مع سرعت بر بود. از اون بعد اگر سرعت و بود متوقف بر زمان باشد، این حد وسط تکرار نشد، چون لا حرکت الا مع سرعه و لا سرعت الا به زمان. اگر اینجا هم ما به زمان را قبول بکنیم و قیاس مساوات با هم تام باشد، نتیجه نمیدهد که لا حرکت الا به زمان، چون حد وسط تکرار نشد. حد وسط مع است نه با. لا حرکت الا مع سرعه بل بود، لا سرعت الا به زمان. باید بساط از دست ما در دیگه، قیاس نیست، به هم خورد دیگه، بلکه یه جا معاس یه جا باز. خب مثل که ما بگیم لا فاکهت الا مع طعم، لا طعم الا بکزا. خب همه اینا رو خود فاکهه میپرورانه. بنابراین ما برای جواب از چند راه باید وارد. یکی این که چرا شما تبعید مسافت کردید، از مسئله سرعت و بعد به زمان رفتید. اون مسئله دور تو خود سرعت و بعد هم هست. و ثانیاً هر حرکتی زمان ساز است، گرچه با زمان است، جز اینها جز عوارض تحلیلی هست، ولی در ظرف تحلیل عقل حرکت زمان ساز است. یکی مقدم است به دیگری متأخر، مثل حرکت ید، ید و حرکت مفتاح که به همون. گرچه اینا دو شیء هم دو حرکت هست، ولی باید تنظیر تقریب زه. و اینها جز عوارض ذاتی، ذاتی یعنی هویت، نه عوارض ذاتی یعنی ماهیت. عوارض ذاتی این اشیاء خارجی هست. این حرکت عرض ذاتی داره، عرض هویت. مثل اینکه اون میوه عرض ذاتی داره، فلون گیاه عرض ذاتی داره. هیچ گیاهی نیست مگر با حد معین از کمیت، اما کمیت خودش ساخته. اینطور نیست که کمیتی باید باشد و این متوقف بر کمیت است. و تشخص هم بالوجود است، به اینها امارات تشخص هم. اینطور نیست که اون متوقف باشد به این. اونم که گفتن تشخص کرد صورت را گرفتار، باید متوجه عنایت میکردن که صورت بالوجود متشخص است. اینها امارات تشخص هست. امارات تشخص وامدار وجود است، نه مشخص حقیقی. پس حرکت با وجود متشخص می شود و وجود همراهانی دارد که اون همراهان در ظرف تحلیل عقلی همشون دنبالند و وجود مقدم است و در ظرف خارج او را رها نمی کنند. اینا معشیئن، حد اکثر ما بگوییم معشیئن زمانن و متأخر از شیئاً رتبتاً. پس اصلاً جای با نیست. شما باید بگید لا زمان الا بالحرکه، نه لا حرکت الا بالزمان. حالا باید بعداً بحث بشه این امور ششگانه که حرکت متوقف بر اونهاست، اینا توقف در قوام است یا توقف در وجود؟ اینا علل قوام حرکت هست، یعنی جنس و فصل حرکت هست، یا علل وجود حرکت هست؟ این هم باید جداگانه بحث بشه. حالا اون مطلب دیگری که ایشون فرمودن، ایشون نه بت هم باشه همینطوره. حالا ما خود سرعت و بت، حالا ما به فرض ایشون فرمایشون این است که سرعت و بت امر نسبی است. مگه سرعت و بت، سرعت دو قسم، یه سرعتی است که مقابل ندارد، مقابل اون سکونه، این یک. یه سرعتی است که مقابل دارد، مقابل او بطئه. اینو در اون بحث تضاد و تقابل بین سرعت و بطئ فرمودن، نه در جواب فرمان خواجه. الان ما باید بحث در فرمایش من و خواجه داریم. بحثی که مربوط به حکم قبلی بود این بود که تقابل بین سرعت و بطئ چیست؟ آیا تناقض هست، آیا ادا ملائکه است، آیا تزایف است، هر سه را مرحوم صدر بتن رد کردن و بعدن وجود. یکی وحده داریم که مقابلش کثرت است که این مسابقه با وجود نیست، مسابقه با برخی از وجود. مطلب سوم اینه که تقابل این وحدت و کثرت چیست؟ اون که مقابل نداره. این وحدتی که مقابل داره تقابلش از اقسام چهارگان کدامه؟ اونجا مرحوم صدر متعلیم فرمودن که دلیلی بر حصر تقابل در اقسام چهارگانه نیست، هیچ کدام از اقسام چهارگانه در تقابل وحدت و کثرت نیست مگر تقابل پنجمی باشه. اینا سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمودن به این که سرعت و بعد هم همینطور است. ما یه سرعت داریم که مسابقه با حرکت است، مقابل ندارد الا سکون. این سرعت که مسابقه با حرکت است، سرعت یعنی سرایت یعنی مرور. این سرعت همان است که ازش به سرایت به جریان تعبیر می شود، یعنی مرور. این مقابل ندارد الا سکون و عین وجود است. کل حرکتن فهیه سریعتن. یه سرعتی است که مقابل دارد، مقابل او بت است. اون سرعتی که به معنای قطع مسافت فی زمان اقل است در مقابل بت که قطع مسافت فی زمان اکثر هست، اون ها مقابل همان و تقابل سرعت و بت هم بالعرض است. می تواند نظیر وحدت و کثرت تقابل پنجم باشد. لازم نیست که تقابل تضاد باشد. و از طرفی هم چون سرعت و بطء اقلی و اکثری در اونها مأخوذ است، ممکنه اصولا تو تقابل تضایف جا بگیره، در مجموعه تقابل تضایف باشه. این فرمایش ایشون است در اون مسئله. الان ما در فرمایش مرحوم خواجه هستیم. در نقد سخنان، در پاسخ سخنان خواجه تا اینجا میشود گذشته از فرمایش مرحوم صدر متعلین این بیانات رو اضافه شد تا برسیم به اون جمله. اون درباره زمان و حرکت است، از سرعت مطرح نیست که
بنابراین
مسابقت حرکت با سرعت و بنای قایت واسه بایی واضح.
اما بنابر اونی که ما در تفسیر سرعت،
نه، اما تفسیر چه رو فرمایش مرحوم طباطبایی، چه در هر دو جا این حرف جاریه. حالا ما میام رو فرمایش مرحوم طباطبایی. ایشون فرمودن من که سرعت دو قسم است. یه سرعتی است که مسابقه حرکت است، مقابل ندارد، مقابل او سکون است. خب این لا حرکت الا مع السرعه، چون لا حرکت الا مع المرور، چون شو سرعت چه معنی مرور معنا میکنن دیگه. لا حرکت الا مع السرایه، سرعت رو همون سرایت معنا میکنن، یعنی مرور. بله، نه مشخص نیست، مشخص است، یعنی این جزء همراهان حرکت است. اگر مفهوما مثل او باشد که چیز جدایی نیست. ما از سرعت چی میفهمیم؟ سرعت در مقابل سکون، جز حرکت چیز دیگه نمیفهمیم. غیری نیست تا ما بگوییم متوقف بر حرکت است یا حرکت متوقف بر اون. این مار سرعتی معنی سرایت یعنی مرور یعنی جریان، این عبارت اخرای حرکت. بیایم به سراغ سرعت و بوت اضافی. سرعت و بوت اضافی چیزی است که مال حرکت است، حرکت با اینهاست نه به اینها. لا حرکت الا مع حد خاص من السرعت البت، مثل لا حرارت الا فلان، لا نبات الا مع حد من مقدار الکمی، لا هوا الا مع حد خاص من الحرارت البروده و ماننده. اینها ایشون مطلب دیگری که ذکر میکنن، اون مطلب نفسی هم حق باشد، چون که لایبعد مشکل مسئله حل نمی کند. این به اون مطلب اسبق برمی گردد. مرحوم آخون فرمودن به این که من اسباب البت ممانعت المخلوق است، ممانعت طبیعت است، فلان. ایشون فرمود من اسباب البعد ترک و حرکت است. خب اب ندارد. این مطلب بر فرض تمامیتش بیانگر برخی از علل و اسباب بعد است که بعد از کجا پیدا می شود. مرحوم آخون فرمودند، یعنی اون چیزی که دو مواس مشرقیه بود، کلبات و کم مشا بود و در اسفار آمده اینه، در حرکت رسلی سبب بعد اینه که این سنگی که از فراخن رفت باید که این محیط رو بشکافد و برود. حرکت بدون شکاف محیط که نمیشه. اون محیط اگر رقیق باشه مثل هوا، چون این هوای مخروق ممانعتش کمتر است، حرکت سریعه، بعدش کمتر. اگه تو آب بخواد حرکت بکنه باید این رو بشکافه، رای دیرتر. این دست زهام بخواهد مثلا موانع قطورتری را بشکافد، اونجا سبب بود بشته. در حرکت طبیعی ممانعت ها را هم شخص من اسباب البعد آن است و آن است و آن. یک از اسباب البعد تو فرمایششون ترکب حرکت داره، چون ایشون حرکت در حرکت رو قائلن. مرحوم سید متعلم فرمودن اگر حرکت در حرکت حرکت باشد به سکون تبدیل می شود. ایشون در بحث حرکت در حرکت فرمودن این باعث امعان حرکت است، باعث بطء حرکت است، نه باعث تبدیل حرکت به سکون. خب این هم یکی از اسباب بطء است. اینم در مطلب اسبق برمیگرده. پس فرمایش مرحوم طباطبایی یا مطلب اسبق برمیگرده یا مطلب سابق برمیگرده، اما مطلبی که مربوط به جریان حکیم توصی رضوان الله علیه هست، راه حلش اینه. حالا باید ببینیم که جواب نهایی هم دارد یا بحث پایانی هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 200 مرحوم سردون پسرین فرمود اقولو ما صادفنا جواباً لأحدین در این باره. ایشون تا کنون این سوالی کردن با اینکه مثلا دست قرنی فاصله شده است و جوابی نیفت. والذی خطر بالبال حسب ما اشرنا الیه سابقاً این است که اولاً توقفی در کار نیست، اینا در خارج با هم. ان عروض الزمان للحركه انما هو في ظرف التحليل. اینو جز عوارض تحلیلیه. پس در خارج علیت و معلولیت نیست تا یکی سابق باشه دیگری لاحق. فان الحركه والزمان كما مر موجودان بوجود واحد. معنای عوارض تحلیلی این است که اینا در واقع بدون تعارف، بدون تسامح، یک شیء حقیقت. تحلیل ذهنی میاد این شیء را به چند شکل میکنه. الان مثلا اجناس و فصول از جنس عالی گرفته تا جنس متوسط تا جنس سافل، در انواع هم به شرح زن، در فصول هم به شرح زن، میره فصل مقوم عالی و مقوم سافل، همه رو شما بررسی بکنید. داخل در طریق ماهو را در جواب ماهو جاسازی بکنید، میبینید یه انبار، یه اردوی از مفاهیم، از جوهر گرفته، از جنس آبی گرفته، جسم گرفته، از حساس گرفته، نامی گرفته، از حساس گرفته، متعلقی براده گرفته، ناطق گرفته، یه اردوست، همه به وجود واحدن موجوده. میگید این زید جوهران، جسمون، حساسون، متحرکون، نامن، حیوان، حیان، ناطقون، همه را بر یه شی بدون مسامه حل میکنی به هوه هوه که اتحادش به دقیقی. اما در تحلیل ذهن خیلی ها علل هم، خیلی ها معلول هم، خیلی ها سابق هم، خیلی ها لاحق هم. پس خارج را باید از ذهن جدا کرد. این اروزه نه، حالا فرق میکنه کمیتی که عرض مفارقن با کمیت عرض مفارقن فرق میکنه. یه وقت هست که یه وقت این شیء خارجی عرض مفارق دارد با کمیت مفارق، یه وقت هست که خودش میسازه. خب این عروض از زمانه للحرکه انما هو فی ظهر تحلیل است. فین الحرکته و زمانه کما مره موجودان بوجود واحد. پس در ظرف خارج سخن از تقدم و تأخری نیست. وقتی که سخن از تقدم و تأخر نبود، دیگر سخن از اینکه یکی متوقف بر دیگری باشه و دور بشه اینا را اصلا مطرح نیست. فعروج زمان للحرکت التي تتقدرون حرکت به این زمان لیسه که عروض آرز الوجود المعروضی. یه وقت از این آب سرد میشه گرم میشه، این هوا سرد میشه گرم میشه، این دماش متفاوت. این عرض در خارج دو چیزه، یعنی این آب موجود است بعد حرارت آرزش میشه، این هوا موجود است بعد برودت آرزش میشه. اینجا جای تقدم و تأخره سبق له، پس از اون قبیل نیست. فعروض زمانه للحرکت التي تتقدر و حرکت به این زمان لیسه که عروض آرز الوجود للمعروضی. ان الوجود آرز المحیه تصوره و تهده و بیه. در این خارج با همان سخن، ولی کسرت نباشد جا برای عروض نیست. بل من قبیل آرز الماهیه. آرز ماهیت هم چندین مرحله دارن، اجناس و فصول نسبت به هم اینچنین، وجود و ماهیت هم نسبت به اینچنین هم اینچنین. عروض وجود نسبت به ماهیت دقیق تر از عروض جنس نسبت به فصل است. اونجا یه عروض متقابل است، فصل عرض خاص جنس است، جنس عرض عام فصل است، اما نسبت به جریان وجود و ماهیت اینطور نیست، یکیش عارض دیگری است. در نظر متوسط وجود عارض ماهیت است، میگیم اشجار موجود. در نظر نهایی این چون قضیه عکس الحمله است، در حقیقت الوجود تعین به انسانیه، الوجود الموجود انسانون هست نه به انسان موجود. بل من قبیل عارض ماهیه کالفصله للجنس این نظر متوسط، و الوجود للماهیه نظر اعلا. خب البته اون اعلای اعلا عکس الحمله است. و مثل هذه العوارض قد علمت که انها متقدمتون به اعتبار متأخرتون به اعتبار. اینا چون تغایرشون به اعتبار است سبق لهوشن با اعتبار فرق میکنن. این چه نیشی در وعای واقعی علیتی باشد، یه کسرتی باشد، یه سبق لهو باشد تا مسئله دور مطرح بشه. لذا فصل از یک نظر مقدم بر جنس است، جنس از یک نظری مقدم بر فصل است، چون فصل عرض خاص جنس است. اگه فصل عرض خاص جنس است خب پس جنس باید معروض باشد دیگه، در حالی که جنس به وسیله فصل متعین می شود. جریان حرکت و زمان هم همینطور است. فل حرکت الخاص که شده حاضر حرکت، مثلا حرکت فلک، این تتقومو به زمان المعینه فی الخارج. هذه الحرکه در یه زمان خاص یافت شده است. بنابراین فهوه این زمان کل علت المفیدت للحرکه به حسب الوجود و تعیین. که اگر این زمان نبود حرکت یافته می شد. علت نیست. بله درست. فل حرکت الخاصه تتقوم به زمان المعین فی الخارج. لکن زمان المعین یعنی هذا زمان عارض لماهیت الحرکه من حیث هی حرکتون فی الذهن. در تحلیل ذهنی ما میگیم الحرکتو متضمنتون به هذا زمان، در این زمان واقع شده است. یعنی این زمان عارض حرکت است، حرکت رو اصل قرار میدیم و زمان رو فرع قرار میدیم، زمان رو عارض میدونیم و حرکت رو معروض میدونیم. لکن الزمان المعین عارض به ماهیت الحرکه من حیث هی حرکتون فی الذهن. فهو یعنی این زمان کل علت المفیدت للحرکه است به سبب وجود تعین خارجی، برای اینکه لا حرکت الا به زمان، جزی عوارض مشخصی اوست. وهیه یعنی حرکت کل علت القابلت للزمان به حسب الماهیه. جریان وجود ماهیت چطور است؟ وجود در خارج اصل است، ماهیت به تبع وجود در خارج موجود می شود. در فضای ذهن ماهیت اصل است چون موضوع قضیه است، ما بگیم الشجره موجودان و وجود فرع است برای اینکه محمول است به عارض این ماهیت است، میگم الشجره موجودان. منتها در ذهن ماهیت که مقدم است کل علت القابله است، در خارج که وجود مقدم است کل علت الفاعل است. پس هم وعای سبق الوه فرق کرد، هم محور سبق الوه فرق کرد. وعا فرق کرد برای اینکه وجود در خارج مقدم است و ماهیت در ذهن مقدم. محور تقدم هم فرق کرد برای اینکه وجود کل علت الفاعل است، ماهیت کل علت القابله. اینجا هم زمان کل علت الفاعل است در خارج، حرکت کل علت القابله است در ذهن. البته سخن علمی است. خب هل حرکت الخاصه تتقوم به زمان معین فی الخارج، این برابر با نیات تعبیرات قوم بود که اگر این حرکت بخواد یافت بشه باید در زمان مخصوص یافت بشه. لکن الزمان المعین آرزون لماهیت الحرکه من حیث و هیه حرکتون فی ذهن. خب پس از دو نظر ما از مفسده دور در امانیم، یکی به لحاظ تعدد خارج و ذهن، یکی به لحاظ تعدد علت فاعلی و قابلی. پس علی وجه دائر نیست. فهو یعنی زمان کل علت المفیدت للحرکه به حسب الوجود و تعین کل علت، نه خودش علت باشه. وهیه یعنی حرکت کل علت القابلت للزمان است به حسب الماهیه. و همه اینها در ظرف تحلیل عقلی است. و یعنی عقل میگوید که در خارج این چنین است، نه اینکه در خارج این چنین باشد. الان مثلا در خارج یک آتشی است، یک آبی است، این آتش این آب رو گرم میکند، چه ما باشیم چه نباشیم، یکی علت است دیگری معلول است. حالا علت به معنی علت مقرب، علت محیط، هر چه است، یه آتشی هست و یه آبی هست و دو چیزند و یکی مؤثر است و یکی متأثر است، چه ما باشیم چه نباشیم. اما جریان وجود و ماهیت یا جریان حرکت و زمان ما نباشیم این چنین نیست. این طور نیست که یه زمانی باشد و علت کل علت المفیدت للحرکه باشد، یه حرکتی باشد کل علت القابلت للزمان. نه خیر، اگه ما نباشیم اینا نیست. ما که آمدیم این چه که در خارج یکیست، حقیقتا هیچ علیت هم بینشون نیست. ما میاییم یه فتوا به لحاظ ذهن میدیم، یه فتوا به لحاظ خارج میدیم، اما هر دو ساخت ذهنه. ما میگوییم در خارج یکی اصل است دیگری فرع، این ما ایم که میفهمیم. ما مثلا در اشجر و موجودون ما میفهمیم که در خارج وجود اصل است و ماهیت فرع، ماهیت به تبع وجود موجود است. اگه ما نباشیم یه واقعیت بیش نیست، سبق الوهی در کار نیست. ما دو تا فتوا میدیم، هر دو مصرف داخلی داره، این هر دو در فضای ذهن و درد ذهن میخوره و درد خارج نمیخوره هیچ کدوم شد. ما میگوییم زمان کل علت مفیدت للحرکه است، این مصرف داخلی. ما میگوییم حرکت کل علت القابلت زبان، این مسئله داخلی داره. این دو تا فتوایی که دادیم به درد خودمون میخوره، بنابراین در خارج یه واقعیتی است داره ما کار خودش رو داره. بله، حالا ما رو اون تحلیل نهایی، اما با معلول است نظیر حلاوت اصل است یا نظیر ماهیت وجود است که وجود یه همراهی دارد. نه، قرار داره که اعتباریتش هم جدای از حرکت بکنیم میشه اعتباری، وگرنه زمان زمان است و مسافت است و مبدا و منتها است، با حرکت یه واقعیتن، محرک از اینها جداست. بر اساس حرکت جوهری، حرکت و متحرک و قوه و فعل و مسافت همه یه واقعیت است. مثل اینکه ما در خارج 5-6 امر را یه اردوی از مفاهیم برشه منطبق بکنیم. مفاهیم هم اینجا که ماهیت نیست، اینا مفاهیمه. ما 5-6 تا مفهوم را بر یه واقعیت خارج منطبق میکنیم. ما درباره وجود هم همینطور است. میگیم این وجود اصیلون، بسیطون، واحدون، مسابقون للفعل، یه اردو بر یه واقعیت خارج است. در مقام تحلیل، مقام تحلیلی که ما بخوام کنیم، اون اصالت را، اون وجود را اصل قرار میدیم، همه اینها را فرع قرار میدیم. در باره ذات اقدس اله که جون نور محض است، ما هویتش رو میگیم هویت اللهی هست، علیم هست، حکیم هست، حج است، قدیر است. اما وقتی میخوام برهان اقام کنیم، میگیم به چه دلیل او حی است؟ به چه دلیل؟ برای اینکه علم دارد، قدرت دارد، علمش در قدرت اثر دارد، قدرتش از علم مدد میگیرد. این عناصر چهارگانه را که تحلیل کردیم، حیات توش در میاد. حیات کون و شیعه به حیث و یعلم و یفعل. در مقام استدلال ما علم و حیات را حد وسط قرار میدیم برای اثبات حیاتو. به چه دلیل خدا حی است؟ نه، خود شیء عین الوصف است. این اتصاف در ظرف ذهن است. این موجودن حقیقتا، موجودن حقیقتا. نه، این ذهن تحلیل میکنه 5-6 درست بکنه، وگرنه در خارج کیه. الان مثلا ما این زید بررسی میکنیم، میبینیم یه اردوی از مفاهیم بر او صادره. زید موجودن، زید مخلوقون لله، معلولون لله، معلومون لله، مصنوعون لله، همه هست. خب اینا با هم تفاوت دارن. مثلا از یه حیثی مخلوق خداست، از یه حیثی دیگری معلوم خداست، از حیث سوم موجود است. مفاهم در تحلیل ذهنه، نه در خارج عین همه هست و تحلیل. اگه ما نباشیم 5-6 تا مفهوم نیست. معقول ثانی آن است که ظرف اتصافش در خارج باشد، ظرف عروضش در ذهن. اتصاف در خارج عین همه، یعنی 5-6 تا صفتن عین هم، این اوصاف با هم عین همن. مثل این که الان ما وقتی در فضای ذهن میاییم، میبینیم از زید 5-6 تا مفهوم انتظار میکنیم. زید موجودون، زید مخلوقون، زید معلولون، زید معلومون، زید مصنوعون لله سبحانه و تعالی. خب میگیم از یه حیثی مقدور است، از حیثی دیگر معلوم است. نه، صفاتش عین ذاتش است. صفت عین ذات بودن فخر نیست. تا ذات چه ذاتی باشه، صفت چه صفتی باشه، گاهی عین فقر است نه فخر. همه اینها عین ذات زیده. فقیر بودن، مسکین بودن، مستکین بودن، مستجیر بودن، اینا عین ذات اوست. تا ذات چی باشه و صفت چی باشه. یه وقت بگیم علیمون، حکیمون، قدیرون، این صفات عین ذات است، این فخر است برای این که همش کمال. یه وقت بگیم مسکینون، مستکینون، مستجیرون، لائزون، فقیرون، اینا هم عین ذات اوست.
و اما این بدن در مورد ماهیت و وجود ظاهرا اینو تعظیم می‌کنه از طریق خود مثلا.
نه، منظور آن است که اگر ماهیت حکایت وجود بود، مرآت وجود بود، از هم او حکایت میکند، چیز دیگری نیست.
این نسبت شجر موجوده است.
شجر یعنی آینه است که ما در این آینه وجود. بله؟
مخلوق است یا قدیر است با وقتی شجر موجود است، هم اینها
این از این ضعیفتر است، این ضعیفتر است، اونا این همان این زل اوست. یه وحده حمله حقیقه و رقیقه زل و زیزل دارن. الان شما نمیگید این مخروط است، سایه این درخت سر، میگید مخروط است. این هم مخروطه، اون کلغند هم مخروطه، اون گنبد هم مخروطه. این مخروط بودن این سایه به چه نحوه است؟ الان ما میگوییم این موجود است، وجودش هم موجود است، شجریت هم موجود است، این به نحوه زل موجود است، رقیق تر از اوست. و چون تو بحثای قبل ما داشتیم که یعنی گذشت که این حکمت مشا نمیتونه بار حکمت متعالیه را حمل بکنه، منطق مشا، منطق مشایی است، اما متکلم ازش استفاده میکنه، حکما مشروع استفاده میکنن، حکما اشراق استفاده میکنن، عرف هم استفاده میکنن، این ابزار دسته، این سنگ کیلو است. منطقی که سنگ کیلو میره سیب زمینی پیاز میکشه، یکی سنگ کیلو میشه جواهر میکشه، بالاخره این ابزار تا به جایی میرسن که دیگه حالا این ابزار جوابگو نیست، یعنی منطق نمیتونه بار حکمت متعالیه بکشه، منطق منطق مشروع است، این بار خودش میکشه. شما حمله شایع اولی ذاتی دارید، حمله شایع ثنایی دارید، وقتی میرسید به فضای حمله حقیقت و رقیقت میبینید منطق مشا بازگو جوابگو نیست، این نمیتونه رو بکشه. و از این به بعد که نبار حکمت متعالیه و اون صادرات عرفان است، با این منطق مشا جو در نمیاد، فورا میگه تناقض میشه. وقتی بگی بسیط و رقیقت کل الاشیا و لیس بشیء منها، این میگه یا محال یا تناقضه، برای اینکه بسیط الحقیقت کل الاشیاء به حمل اولی یعنی به حمل شایع و لیس به شیء منها به حمل اولی یا به حمل شایع، هر چهارتاش محضور داره. اما اگه بگید بسیط الحقیقت کل الاشیاء به حمل الحقیقه و لیس به شیء منها به حمل شایع و به حمل اولی، یعنی که این حمل حقیقه و رقیقه برای یک منطق مشا قابل درک نیست. یعنی چی؟ یعنی چی هم لحیق و لحیق؟ میبینید منطق مشا نمیتونه این بار حکمت متعالیه بکشه، چه رسد به بار عرفان. منتها اون بزرگان فراغتی نداشتن که مسائل خودشون رو در حد حکمت برهانی کنن، چه رسد به این که برای خودشون یه منطق بزازه. اونو میگن منطق ول کن، ببین و بفهم. ما میخوایم نه با همین منطق بفهمیم، با ببینه بفهم نه، این مشکل با همین جا هست. همین به بعد این در این حال شما مثلا این زیارت این جوشن کبیر که آدم میخونه واقعا متحیر میشه، گرچه مناجات شعبانی فرازه های بلندی داره، اما وقتی آدم جوشن کبیر زیارت میکنه، تلاوت میکنه، میبینه چیزی هست برای غیر خدا نمونده. بله بله تمام شد. بله حالا تا ببینیم این ماهیت حکایت است، ماهیت از ماهیت بودن در میفته، مفهوم میشه. و اما فی الخارج فلا علت ولا معلول ولا عارض ولا معروض لان نماشه اون باهی. الحمدلله.